بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حملا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الحسين بن علي عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنته يهتونه ما درد معارشهم فإذا محسوا بالبلاء قل دینون امشب شب یازدهم محرم الحرام شب شام غریبان سید و سالار مظلومان ابی عبدالله الحسین علیه السلام این عبد مطیع و عبد صالح پروردگار شام غریبان این عزیزان برادر بزرگوارش آقا قمر بن یاشم که در زیارت نامش همه عزیزانی که خوندن می دانند میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و رسوله و لامین المؤمنین من الحسن و الحسین. حضرت زینب فرمودن، حضرت منصور فرمودن شبی سختر بر ما نگذشت از شب یازدهم، یعنی امشب تلخترین و سختترین شب بر آل الله بود، چرا که دیشب ابی عبدالله و عمر بن هاشم عیون الاکبر یسفر، قاسم، اون، جعفر، عبدالله، جوانان بنی هاشم، اصحاب همه دور یک دیگر بودن، صدای صوت و قرآن و مناجات این عزیزان دارد که همانند لاله و همانند کندوی زنبور عسل که دویب نحل همانند صدای زنبور عسل از قیام ابی عبدالله بلند بود به دعا، به مناجات، به قرآن، به راز نیاز، به تضرع، به درگاه پروردگار. اما از اون طرف دشمن لحم و لعب و مسائل امشب نگاه میکند بدن عزیزانش قطعه قطعه روی خاک دار کربلا بدون سر افتاده، بسیار سخت و مشکل است، ولی این عزیزان زن و فرزند از در آل الله کوچکترین گلایه‌ای، کوچکترین بی‌صبری نکردن و نداشتن، تسلیم مقدرات الهی بود. امام سجاد فرمودند شب یازدهم محرم بود کنار خیمه های سوخته و نیمی سوخته و بچه های کتک خورده و مصیبت دیده، دیدم عمه‌ام زینب شب 11 نماز شبش رو داره میخونه، نماز شبش رو ترک نکرده. من دیدم نشسته در قنوت نمازش، دیدم عمه‌ام زینب داره این دعا رو میخونه. تو قنوت نمازش شنیدم عرضه میدارد: الهی وزن به نزاعه تسلیمن لعمره لا معبود سوا یا بیاسر مستقیز. این حرف حضرت زینب میشن، این صحبت حضرت میشن. خدایا راضیم به نزاعه تسلیم امر تو هست، یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسنده. ما نداریم از قضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. چون عبدم بندم، کدام مولاست، مالک ماست، ارباب ماست، حکیم علم اطلاق است. اون چه که او بپسندد ما همون رو باید اجرا کنیم، چون رو چرا نکنیم. یکی از اهداف انبیا و از اهداف انزال و کتب و ارسال و رسول این بوده است که اون جوهره عبودیت و بندگی را در ما زنده کن، ما را عبد بسازد. دارد که العبادت و جوهرت کن هر عبودیت، عبادت، بندگی، اطاعت یه حقیقتی است که کنه و حقیقت و اون لب و جان اون سر از الوهیت در میاد. این خدا میشه، نه کار خدایی میکنه، فعل خدایی از اون سر میزنه. عبدی اتمی حتی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من از من اطاعت کن تا تو را مثلی از خودم قرار بدم. وقتی که من نسبت به چیزی میگم کن و یکن، تو هم همون میشه. اگر ما عبد شدیم به همه چیزی میرسیم، تمام آیات و روایات و تمام کتب آسمانی، ارسال و رسول و انزال و کتب، همه برای این است که ما را عبد خدا بسازن، عبدالله بسازن. حضرت عیسی ابن مریم در میان گعواره برای این که این تهمتی که دشمنان به مادر زدن نسبت ناروا بهش دادن، گفتن ای دختر عمران، ای مریم، پدرت مادرت که این آلودگی نداشتن، شما چرا این کار بد رو مرتکب شدی؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. خلاصه این فرزند نامشروع را به دنیا آوردی که انسان شرمش میاد این عبارت اونها را بگه. اگر خدا نفرموده بود ما نمیتونستیم بگیم پدر و مادر بدکاره نبودن. چرا چنین شد؟ حضرت ندا آمد: مریم، اشاره کن به این بچه میان گهواره، تو او تا این تهمت رو از دامن تو پاک کن. با معجزه حضرت عیسی میان گهواره اشاره کرد، بعد گفت: عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من عبدالله خدا من رو پیغمبر قرار میده، به من کتاب میده، من پیغمبرم، پیغمبر حلال زاده نطفه پاکه، ریشش پاکه، اینی عبدالله منشأ پدر، یه دقیقا پدر من عبارت کل خداست، خدا فرموده کن فیکون، با یک نگاه جبرئیل امین نطفه به اون حقیقت حضرت عیسی منعقد می‌شود. لذا به حضرت عیسی میگن کلمت الله، کلمت الله، روح الله، به اون حقیقت بید خودشون با یک کن، با کلمه کن به وجود آمده است. یعنی پدرش در عالم تعینات، در عالم اسما پدرش کنه، پدر من و شما مشخص زید بکر تقی نقیه، پدر حضرت عیسی کن و خدا بشو شو ازا ارادن داشه حرمی یکون لگو کن بشون. لذا این معجزات، این کرامات، این مقاماتی هم که از اولیاء خدا سر میزنه، این بایی کن اون شی تحقق پیدا میکنه، علتش عبودیت و بندگی است. اگر ما هم بنده شدیم از این مقامات داریم. مرحوم آقای قاضی به ما فقط اشاره میکنه مت ببین، ما در جا خوش میشه، در جا خوش میشه. مرحوم محمد تقی آملی گفت مردد بودم به ایران برگردم یا نه، مدت هایی هم بود بخواستم از آقای قاضی سوال کنم که آقا چرا شما گرگایی دو سه ساعت وقت خودت رو توی رادیو سلام نجف میگیری، میدی با اون مرده ها میشینی سر قبره ها، به تعبیر بنده چرا با زنده ها میشینی؟ نه، زنده ها مرده هم، مرده ها زنده هم، الناس مرده ها، بسیاری از مردم فقط حیات طبیعی و فیزیکی دارن، حیات معنوی ندارن، والله مرده. حیات به این نیست که انسان نقشش بزنه، خورخور کنه، نمیدونم تپش قلب داشته باشه. اگر حیات به اینا هست، تمام حشرات و تمام درندگان و گزندگان هستی حیات دارن. این مزرم دو خواب گاو هم داره، اسب هم داره، خلاق هم داره، مار هم داره، عقرب هم داره. اگر حیات به زندگی اینه، مشترک تو اینه، تمام موجودات زیرو در عالم هست. ولی اونی که انسان را از همه موجودات جدا می کند، اون حیات معنوی است. اون حیات معنوی است، نه حیات فیزیکی و حیات طبیعی و حیات کسی. ولا اصل اولی ما مرده. خب حالا دلیل چی آقا جون میگم اصل اولی ما انسان ها مردگی نیست؟ خدا این حیات را حیات حساب نمی کنه، میگه ما انبیا رو فرستادیم که شما رو زنده کنه. درسته؟ آیه قرآن چیه؟ یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول ادا دعا کنوا یما یمکن، اجابت کنید ای اهل ایمان، وقتی خدا و رسولش شما را صدا میزنن، دعوت میکنن، لبیک بگید، میخوا شما را زنده کن. یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله رسوله، خدا و رسولش را لبیک بگید، میخوا شما را زنده کن. اگر ما زنده بودیم این نجات علمی غلطه، تحصیل حاصل میمنه، تحصیل حاصل محاله از نظر علمی. حالا شما اینجا نشستی میگم خلانه به کسی که اینجا نشستی بشی بگاه نشستم بگم بگم آقا نشستنت ادامه بده بله اگر بگم خلان داری بری برو آقا دارم بیرم دیگه حلم دارم بیرم. انبیا آمدن تا ما رو زنده کنن به حیات معنوی، یه حیاتی به ما بدن فوق حیات نباتی و حیوانی و حیات فیزیکی. لذا فرمود احی قلب که بل موعظه، یه قلبتون با موعظه زنده کن. موعظه، قرآن، پند، اندرس، دعا، قرآن، ذکر شما رو زنده می. یکی از اذکاری که به ما حیات معنوی میده، روح و جان ما رو زنده میکنه، ذکر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. قطعه باز گفتن این اسم اعظم خداست، یا حی یا قیوم، میگن اون اسمی که اضافه دیگه نمیشه، این اسم ذاته. اسم ذات داریم، اسم ذات اضافه، صفات ذات، صفات ذات اضافه، اسماء ذات تعلق نمیگیره، یعنی اضافه به چیزی نمیشه، مثل حی و قیوم، مثل الله. اما رب یه مربوبی میخواد، خالق یک مخلوقی میخواد، عالم یه معلومی میخواد، رزاق یه مرزوری میخواد، ستار یه مستوری میخواد، قهار یک مبهوری میخواد. یعنی اینا همه متعلق میخواد. برخلاف حی و قیوم و الله، ازا میگن این اسم یا حی یا قیوم صد بار در سجده گفتن یا غیر سجده دلها رو زنده میکنه، قلب رو زنده میکنه. فرمود در سخت‌ترین شرافتی که برای پیغمبر پیش میامد، از رب میفرمودن یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. امام حسین علیه السلام، ائمه، تو دعاها شما نگاه کنید، تو دعای یستشیر، تو دعای روشن کبیر، توی عدیه دیگر، تو مناجات ها فراوان این ذکر به چشم میخورن. پس دلهای ما رو باید زنده کنیم، قلبهای ما رو باید زنده کنیم. زندگیمون از حیات معنوی برخوردار میشود، نه از حیات طبیعی. حیات طبیعی الان قبابم داره و یزیدم داشت و لیوانم داشت و تاموتم داشتن و فرعونم داشت و، اما فرعون و امثال اینا دو مجردیم که از این دنیا رفتن، به سقر و سقیم رفتن، دیگه اونا تمام شدن. اما موسی همیشه زنده است. شما میخونید که العلماء باقون ما بقیت در اجساد و مفعوله، اعیاد و موجوده فی القلوب، جسماشون رفته زیر خاک، اما دلها در حقیقت اون حقیقتشون تو دلها هست. من نسی نمارده سعدی اون مرد نکنام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش فی القلوب نمارد. زنده را زنده نخوانم که مرد از به اوست، زنده آن است که حیاتش زنده فاست پشت سر. لذا قرآن می فرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم بل احیاهم عند ربهم. مبادا شما گمان کنید که شهدا مرده اند، نه گمانم نکنید، فکرش هیچ اصلا نفر بوده بلا تفکر و بلا تحصیل، اصلا خیالش از بعضتون بیاره بیرون که بگه شهدا مردن. بلا تحصیل من الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، مردانی که در راه خدا گام برداشتن، در راه خدا به شهادت رسیدن، با ایمان، با جهاد در راه خدا به هر مردی بمیرن زنده و شهید حاضرن. مؤمن ما در روایت داریم، مؤمن اگر در حال اطاعت بندگی خدا باشد به هر مردی بمیره شهید، جاوید نمیره، زنده است. نخواهدت فرمود من مات علا حب آل محمد فقط مات شهید. هر که با محبت این خانواده بمیره زنده نماند. اگر کسی با ملای علی و بچه های علی بمیرد در حالی که قصدش این بوده از علی علیه السلام و بچه های علی تو زندگیش اطاعت کند، این به هر مردی بمیره شهیدی که زنده است. تو دریا قرد، تو تصادف بمیره، به سرطان بمیره، به سکته بمیره، نمیدونم برق بگیرد او رو از بالا سقوط کنه، به هر بلایی که بمیرد این کس شهید است، عرض شهید دارد. درسته در شریعت دارد قصدش بدی کفنش کنید برخلاف شهید در معرکه. او یه دلیل خاصی امیرالمومنین شهید در محرابه ولی باید قصدش داد. امام حسین شهید در کربیابان معرکه است، قصدش داد. همه ائمه اینایی که همه شهیدن باید قصد میدن، اما قمر بنی هاشم نمایان شهدای ما در جنگ و جبهه، اونا که در معرکه به شهادت میرسیدن قصد یاد نداشتن، اما اونجا ترکش بخورد مجروح شد یا تو بیمارستان دنیا رفت، باید قصدش بدیم، باید کفنش کنیم. تمام شرایط به ظاهر حکم میته رو داره، اما اون این استثنای علت به خاطر یک افتریت و یک برتریتی اون خط مقدم داره، جبهه داره، تا مردم بدانم که امتیاز داره جنگ فرار نکن. یکی از گناهان کبیر میدن چیه؟ فرار من از ضعف، فرار از میدان جنگ، حرام گناه. یعنی میدان رو خالی کردن برای دشمن حرام، یا این گناهان کبیر. خب این آقا نمرده، این آقا این شیعه رفته دنبال کسب و کار، دنبال رزق و روزیش، حالا تو را تصادف کرده دنیا رفته، این شهیده. منتها شهادت درجه بندیه، رتبه بندیه، این رتبه بندیه. حتی دارد من قتل فی طلب حقه، کسی رفته حقش رو بگیره، حالا دعوا شده حق با یا بوده، باز چاقو زنی ها رو کشته، به نظر فرهنگ دین نها شهید. این شهید در صورت کسی که با عشق و محبت خدا جان بده، این شهید، این شهید. لذا اگر ما این دل را به خدا دادیم، قلب را به خدا دادیم، در هر حالی که ببینیم شهید. وقت اینم که در روایت داریم که نظر شهید میکند به بشه الله، امام هم این جمعه رو فرمودن، این دقیقا همین این اطلاق دارد، این اطلاق حتی دارد من عشقم و کتمم، کسی آمده دوچار عشق مجازی شده، مردم جلو عشق مجازیش ایستاده، خدایی نکرده دل بسته که مثلا یه دختری پیدا کرده، حالا رفته به وصال و هم نرسیده، در این دلبستگی رابطه نامشکر نداشته، یعنی این در اینقدر این رابطه این عشق رو به گناه بادار نکرده، به فعل حرام بادار نکرده، چه زنای دختر چه زنای پسر، هر دو بندگر عشق داشتن، میخواستن بندگر برسن به وصال دیگر نرسیدن، یعنی حاضرم نشدن که به دفع نامشو و حرام بگیم دیگر برسن. آنی چون مومن این شهید من عشق و کتر و مادر مادر شهید. من نمیخوام بگم این شهید مثل شهید حضرت عباس در کنار در علمه ها، اشتباه نشه ها، گفتم زیمراتب رتبه بندی یعنی بخواه خداوند بخواه زندگی ما رو از همه آلودگی رو پاک کنه، از هر دو گرایش غیر توحیدی پاک کنه. میخواد 100% گرایش های ما الهی باشه، خدایی باشد و بس. اگر کسی پس در طلب رزق هم بگیره شاید مازه تا نوبر برسد کسی در حال عبادت و اطاعت و بنده. خب قرآن کریم پس میفرماید اجابت کنید خدا و رسولش را لما یحییکم، بخواد شما را زنده کند و حیات جاوید برساند تا همیشه زنده بمانید و نمیرید. یعنی مظهر اسم یا حی یا قیوم خدا بشوید. از ما در روایت داریم فردای قیامت خداوند یه نامه می نویسه به سمت این نوع افراد، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از خدای حی قیوم لا یموت که نمی میره به سوی بنده که شده مظهر اسم حی و یا قیوم. اون داشت این یا حی و قیومی که ما بهش میرسیم مسبوق به عدمیم، ولی خداوند مسبوق به عدم نیست. او کانت لا بلن یکم معرو شیعا، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقرق است. او به سر ناید از خود اینجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که او حساب او دائم یا دائما بقا هوند بار هوند بارس هوند اول هوند آخر هوند ظاهر هوند بار. بگذرم میخوام راجع به این آیات سوره فرقان یکم صحبت کنم از باب تذکر. اینید اینجا خداوند در حقیقت اوصاف بندگان خوبش را بیان کرده است. الله اکبر. در قسمت اول بیان میکند که از اینجا و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیغمبر ما تو را فرستادیم هم خبرهای خوش به مردم بدیم هم مردم را بترسیم. این بشر نیاز به امداد داره، منذر باید باشه، مبشر هم باید باشه، هم نیاز انسان به تشویق دارد هم نیاز به تهدید دارد. نفس انسان نیاز به تحذیر دارد، تهدید. عقل انسان و اون نفخه ملکوتی انسان نیاز به تشویق دارد. فبشر عباد الذین یستحقون القول یتقون احسنا اولئک الذین هداهم الله اولئک اولو الالباب. بعد اینا اوغلای ما اینا رو بشارت. اما به اونهایی که دنبال هوا و هوس رفتن اونا رو بترسان، اونا رو بترسان، بهشون بگو که پایان کارتون بد است. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قول ما اسألكم علی اجرا الا من شاء یتبع الى ربی سبیلا و توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون خدایی که حی و لا یموت تکیه کن، اعتماد که من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به خدا توکل کرد خدا او رو بس. اعتماد به خود ما نکنیم، اعتماد به علم ما، به دانش ما نکنیم، اعتماد به مال ما، به ثروت ما نکنیم، اعتماد به عنوان و شهرت بازاری ما نکنیم، که اینا همه از نظیم گردش ایام بر هم میخورن. یا یه ناز همه از بینیم این اصلا اعتباری بهش نیست، همه در حال فنا و زوال است. ولی اگر توکل به خدا کردیم و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبحانه و بحمده و کفابی به ذنوب عبادی خبیر، اگر گناه کردید خدا میدونه کی گناه کرده کی نکرده. حالا تا به اینجا میرسد و عباد الرحمن بعد که این مسئله بیان میکند میفرماید که آره هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکر. شب و روز اگر کسی میخواد به یاد خدا باشه، شکر نعمتهای خدا رو کنه، به جا بیاره، ما شب و روز رو جای مزین قرار دادیم. یعنی اگر اعمال روز از دست شما رفت شب انجام، اگر اعمال شب از دست رفت روز انجام بده. مبادا فرصت از دست بدی، خلفه به نه جای گزین. لمن اراد ان یذکر الله، ان یذکر بخواه خدا رو بیاد بیاره، یا بخواه شاکر به نعمتهای خدا باشه. و عباد بس وقت اینجا و عباد الرحمن، اینجا عباد اضافه شده به رحمان، این خودش یه لطیفه. چرا نفر بوده و عباد الرحیم، چرا نفر به عباد الله، چرا نفر عباد الشکور، عباد الغفور، عباد الرحمن. رحمان اسم خاص صفت آن برخلاف رحمان، برخلاف رحیم ببخش، برخلاف رحیم. یعنی خداوند آمده با اسم رحمانش که اسم خاص از صفت عام است، یعنی همه مردم میتوانند به کمالات برسند. و عباد الرحمن، بندگان رحمان، کیا هستند؟ الذین یمشون علی الارض هونا. اولین ویژگی عباد الرحمن تواضع، خاکی بودنه. هرچه هر مقامی، هر موقعیت اجتماعی و علمی و سیاسی و اداری و اقتصادی دارد، اما خاکیه، متواضع. اذا حضرت فرمود من تواضع رفعه الله و من تکبر خفضه الله. هر که تواضع کرد خدا او رو برد بالا، هر که تکبر کرد خدا او رو شکستش، ذلیلش، خوارش، پستش. از رب یه وقت تو مسجد برگشت، رو کرد به مردم، فرمود ما یلا عرافیکم حلاوتا عباده. چی شده من لذت و شیرینی عبادت رو در چهره و تیپ و قیافه و حرکات شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله، منظور از حلاوت و شیرینی عبادت چیست؟ فرمود تواضع. لذا وقتی هم در آیات اول سوره مؤمنون وقتی اونجا شروع میکنه صفات مؤمنون رو گفتن که حالا انشاءالله عرض میکنیم اگر توفیق نصیب ما بشود، یکی از بحثان اون آیات هست، الذین فی صلاتهم خاشعون، خضوع دارند، خشوع دارند، خاضع. فرق بین خشوع و خضوع اینه، خشوع در قلب، خضوع در چهره و در تیپ و قیافه. یعنی خضوع انسان با حرکات و سکناتش داره اون تواضع درونیش رو نشان میده. آدمای متکبر در راه رفتن، در نگاه کردن، در حرف زدن، از تیپ و قیافه و حرکاتشون جبر میباره، خود بزرگ بینه. لذا وضعیت شد خیلی خرابه. اما برخلاف اون کسی که قلبش اونجا خاشعه، اگر قلب خاشع شد اون وقت بدن هم خضوع خواهد داشت. لذا و عباد الرحمن، بندگان رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا. این وقت رو زمین کرامی هم مشی ما توازن، مشو تواضع. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه حمام که حدود 104 ویژگی بندگان خوب خدا مؤمنین رو بیان میکند، اونجا میفرمایه مشو تواضع، قلوب و معزونه، شرور و معمونه، اجساد و نیفه، حاجات و خفیفه، منطق و سباب، منبس و اقتصاد. بندگان خوب ما این لباس پوشیدنشون تیپش اسلامیه، لباسی نمی پوشن که زننده باشه، غرور بیاره، اوج بیاره، فساد ایجاد کنه، محیج باشه، محرک باشه، جلب توجه کنن. یکی از گناهانی که الان داره انجام میشه نوع پوشش زنان مسلمان شیعیان ما با یه وضع زشت بد سبوتی که یعنی نمیدونه امسال چی بخره چه نامشو بگذاره، یعنی آیا وضعیت بیبندباری و بدحجابی و بدپوشش و مو بیرون بودن و فقاله زن بیرون باشه و خودش آرایش کنم و به اون وقت مقدر این فرهنگ من این کماله این فساده. تو داری دعوت میکنی اجنبی رو جلب توجه کنی ببینمت، تو داری خود خودفروشه بکنی. به قول خانم امین اسپانی رسوانو ناتالله این زن مفروبانی مفسر قرآن، این عالمه مشددی بود که بسیار زن عظیمی بود، اخیراً یعنی 30-40 سال اخیر دنیا رفت، بهشون یه نصیحت چی میکنه زناره؟ میگه زن ها من که جنس خودتونم، منم زنم، ای زنی که خودت رو آرایش میکنی به اون وضع بیرون، مسئله تو مسئله اون کاسبیست که جنساشو پشت بترین گذاشته، یک نام 1600 هم تو تابیده که جلب توجه و مشتری کنه، اون جنسشو میفروشی، تو خودتو میفروشی، خودفروش چی؟ تا رفت نداره دیگه، بعد چی هست؟ اگه خودفروشی نیچی؟ مگه نه اسم ها جلب توجه اجنبی هم نامرم برو؟ برای چی داییم؟ این چرا هست؟ خودتو خوشگل میکنی؟ بشنگ میکنی؟ برای چی؟ اگه برای شوهرت که شوهرت خیامون کنیم تو کارم یا تو منزل باش، پس تو قانه به شوهر خودت نیست، تو دنبال حرام هیچ طوری نه. بعد میگم من شما را نصیحت میکنم نکنید این کارا رو. زن مسلمان که نباید تابعیت مدل های غربی باشه، برای پاریس رو نمیدونم اروپا چطور میگردن، این هم همچنه ابدا اینطوری نیست. لباسش، پوششش همه اسلامی، حرفش ثواب، ثواب با سی سه نقطه منه اجر و پاداش، ثواب با سال یعنی حرف منطقی و درست و ریشه‌دار و محکم و میگم منطق و ثواب بلبسم اختصار مشی و تواضع را رفتنش متواضع است. لذا در قرآنم خداوند از قول حضرت لقمان میفرماید به پسرش، پسرم با کبر و غرور روشنی را نرو، نمیتونی زنین بشتاقی بکویم، نمیتونی بالا بری، را رفتنت سعی کن نرم و ملایم باشه، متواضع باشه. ما در روایات داریم طوری را که میرید دستات ها دستاتون جمعه چرم داره، بسی دیدیم خیلی توی عادت کردن، حالا بسی هدف کردن، بسی کردن نه عادت غلطی اصلا نوع را رفتن. شما این روایات نوع را شما مشت رسید، اگر بخواه همین آیه رو یعنی ما مسجد و تواضع اگر درباره این آیه صحبت کنیم چند ما روایت رسیده. حونا حونا یعنی چی؟ نه خیلی آهسته را میره که تنبلی و بیحالی تداعی کنه، نه خیلی تون میره که ضد وقار و بزرگواری باشه. انا جناکم امتا وسطا لتکون علی الناس شهدا، اون را رفتن بلگو باشه، این ورانور خیلی نگاه نکنی، خیلی اون ورانور نگاه نکنی. خب این عباد الرحمن حالشون اینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عباد الرحمن اون کلی اتفاق بی ادبی هم بشون بدم باشون برخورد، وقتی با یه انسان جاهل نفهمی برخورد کردن قالوا سلام یعنی چی؟ چون خدا شفاعت بده. سلام دعاست، دعاست، یکی اسامی خدا سلام. شما به خدا میگه انت سلام و منک سلام و علیه سلام. یا حضرت عیسی داره سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم بعث حی، درود و سلامتی بر من اون روزی که به دنیا آمدم، اون روزی میمیرم، اون روزی زنده میشم. علیه هم داره سلام بر اون روزی که به دنیا آمد، اون روزی که میمیرد، اون روزی که مبعوث بشود سلامت. اینجا در حقیقت می فرماید عباد الرحمن این انسانای مریض که گاهی جسورن بی ادبن، اگر با انسانای جسور بی ادب برخورد کردن مثل اونا مثل خودشون برخورد نمی کنن. همه جا نمیگن که خیلی قرآن فرموده تعتدو به مثل معتدا علیکم، موشک جواب موشک، بله اینا داریم اما جا داره مکان داره. وقتی که الله می فرماید تمام اخلاق رو خدا در این آیه جمع کرده، یعنی هم پیغمبر فرماید هم امیر المومن خود الاف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل خود الاف، یعنی تا اونجای امکان داره جانب عفو رو در پیش بگیریم در صدد انتقام و مقابله به مثل تو زندگی نباشه. شب که خوابیدیم اگر میخوام اهل بهش باشیم هرچه در دل نسبت به دیگران داریم همه رو ببخشیم، همه رو ببخشیم. در این زمینه داستان ها ما داریم، روایات داریم، حدیث داریم که هم سریع و رضا باشیم. خذ العفو و امر بالعرف، امر به خوبی ها کن و اعرض عن الجاهل، از آدم های بد رو برگرد، اونا نباشه، رفت آمدشون نکن. اگر بد برخورد کردن، بد برخورد کردن، دعا در حقشون کن. در باره عنوان بصری دارد که وقتی که آمد پیر مرد 94 سال خدمت امام صادق علیه السلام که دستور عمل سلوکی و عرفانی بگیرد، 94 سال سنش گذشته، حسن نفر بودن آقا تو با این سن سال دیگه میخواد چی بشی بابا، باید نبود گوره بره دیگه برای خودت کفن بخن و خانه گور بخن و بره دیگه بلاخره سوره الرحمن بخون دیگه بره دیگه. این حسن اصلا یک کار کرده تشنش کنه، بعد که تشنش کرد یه رفت و بلاخره بعد از 3 روز برگشت گاهات دیگه نمیتونه. بعد حضرت اون یه دستور عملی بهش میده، بسیار دستور عمل جالبیه که این باید حتما خونده بشه. بعد از یکیش بود فرمود اگر کسی به تو گفت یکی بگی 10 تا بهت میگم، یکی گفتی 10 تا بهت میگم، رو به اگر 10 تا بگی یکی نمیشنه. ما این اگر 10 تا بگی ما یکی بگی، اگر کسی تو رو تهدید کرد تو اطفال بگون اون، اگر او تهدید کرد تو به اون بعده خیر بده، اون ما داغوی شما هست. خب ممکنه چه شیطان به شما بگه نه اگر تو باشه مردم جری میشن، پتلو میشن، فلان میشن. اگر همه ما اینطوری فکر کنیم قصه پیش نخواهد، یعنی هر کسی اینطوری فکر کنه که آقا من اینطوری فکر کنم، اونم برگرده به حساب ادب این آب بذاره نه به حساب ترسش، دیگه نه این ترس نداره، این ادب داره. اگر من او رو تعدید کردم او به من وعده و دعا میده، من دعا میکنه، این ادبشه، پس من به خود بیایم دیگه. رضا او آقا آمد اینو به من عرضم تمام آمد شروع کرد و حضرت بد گفتن و فحش دادن. حضرت فرمود اگر اون چه که میگی در من هست، من مستحق این ناسزاهای تو هستم، خدا سر تقصیرات من نمی، اگر نه تو اشتباه میکنی خدا سر تقصیرات تو بگذره. خدا شاهد امام سجاد با یه انسان بی‌ادب اینطوری برخورد کرد. اگر اون چی میگی ناسزا میگی، من واقعا در من هست، خدا سر تقصیرات من بگذره. اگر نیست تو اشتباه میکنی خدا سر تقصیرات تو بگذره. اگر این نوع فرهنگ و این نوع بینش و این نوع اعتقاد قرآنی و الهی تو زندگی ما آفر شد، من گناه ها زنده میشه، قلبه ها زنده میشه، دیگه گناه نمیداره، به آر بارو
نمیدونیم ما.